انه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد واله الطاهرين، ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا همون گونه که در احکام منجزه استصحاب جاری است، آیا در احکام معلقه استصحاب جاری است یا خیر؟ اختلاف بین بزرگان بود و صاحب کفایی از کسانی بود که قائل به جریان استصحاب است در مقابل مرحوم میرزای نائینی. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه ایشان موافق با صاحب کفایه است، فلذا اولا فرمایش صاحب کفایه را تقریب می‌فرماید و وجه عدم جریان را ذکر می‌کند که مانع از جریان چیست، گرچه در ذکر مانع یک اختلاف و مایی با صاحب کفایه دارد در باب مانع جریان، ولیکن اون چرا که به عنوان مانع جریان چه به بیان صاحب کفایه چه به فرمایش خودشان قائل هست را مانع نمی داند، چون اون کسانی که در حقیقت اینها را به عنوان مانع جریان دیده اند به خطا رفتند. این تمام بحثی است که ما در این تنبیه پنجم باید بیان کنیم. فعلا در توضیح فرمایش صاحب کفایه بحث داریم که صاحب کفایه در مقام اثبات مدعای خودشان که جریان استصحاب در احکام تعلیقی باشد چنین بیان می‌فرمایند که حکم شرعی، البته این تقریب مرحوم عاشق است نه تقریب خود صاحب کفایه، حکم شرعی تارتن حکم کلی که قهرن روی موضوع کلی رفته است به نحو قضیه حقیقیه، اهم از اینکه افراد برای این موضوع خارجن وجود داشته باشد یا نداشته باشد، در چنین فرضی اگر شما شک در بقای چنین حکمی بکنید، شک در بقای حکم کلی که عنوان موضوع او ایزن کلی است، مثل همین عنوان این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حکم وجوب حج بر شخصی که استطاعت دارد، تو در اینجا هم موضوع معلق است بر استطاعت، مکلف مستطیع یجب علیه الحج، حالا مکلف مستطیع در خارج باشد یا نباشد، اینه که تعبیر میکنیم این به نحو قضیه حقیقی است، یعنی با قطع نظر از وجود چنین مکلفی که استطاعت داشته باشد یا نبود چنین مکلفی، حکم وجوب حج روی شخص مستطیع به نحو قضیه حقیقی ثابت است. حالا اگه ما در بقای چنین حکم شک کنیم، معنای شک ما در بقا معناش این است که شک بکنیم در این که آیا این حکم نسخ شده است یا نه، چون عدم بقای حکم کلی که رفته است روی موضوع کلی عبارت اخرای نسخ است، نسخ حکم هم معناش همینه. پس این یک فرض است که اینجا محل بحث ما نیست، و اگرم شک در بقا بشود شک در حقیقت در نسخ چنین حکمی است نه در بقا اون حکم. این عنوان شک در بقا عبارت اخرای او عبارت از این که شک در نسخ این حکم داریم. صورت دوم این است که حکم در بقا شک در بقا حکم فعلی است. مکرر هم شنیده اید در همین کتاب هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، تا موضوع فعلی نشود حکم فعلیت پیدا نمی کند، لذا تعبیر می کنند که مسئله موضوع به نسبت علل حکم به منزله علت است نسبت به معلول. چطور معلول وابسته علت است وجودن و در تمام جهات، حکم هم نسبت به موضوع همین وضع را دارد که تا موضوع فعلی نشود حکم فعلیت پیدا نمی کند. خب اگر ما در بقای حکم فعلی شک کنیم، اگر هیچ تغییری در موضوع نشده باشد، خب شک معنا ندارد و معقول نیست. قهرن یک تغییری باید بگیم به اصطلاح شده باشد که او را منشأ شک می‌دانیم. منشأ شک در بقای حکم فعلی طبق فرمایش صاحب کفایه در حقیقت این است که تبدلی در موضوع حاصل شده است، تغییر حالتی در موضوع حاصل شده است که به خاطر این تبدل و تغییر حالت ما شک در بقای حکم می‌کنیم. مثل این که عرض کردیم حکم حرمت یا نجاست رفته است روی عنوان اسیر عنبی مغلی اذا غلا، یعنی اسیر عنبی به شرط الغلیان. حالا اگر اسیر عنب بود ولی که تبدل حالت پیدا کرد و اون به صورت زبیب در آمد، آیا زبیب اسیر زبیب هم در فرض غلیان این هم به اصطلاح محکوم به نجاست و حرمت است یا اینکه خیر؟ خب اگر همون اسیر عنبی بود ما یقین داشتیم به هم به حرمت هم به نجاست، هم به حکم تکلیفی هم به حکم وضعی، ولی چون تغییر حالت شده است، از حالت رطوبت به حالت جفاف در آمده است، از عنبیت به زبیبیت تغییر حالت داده است، خب واضح است که اینها از حالات اون ماهیت است، نه اینکه موضوع آخری باشد. این از حالات اوست. مثلا اینکه خرما تبدلاتی دارد در حتی همون به اصطلاح بالای نخل که هست، در هر بر مرحله اسم خاصی هم برای اون به اصطلاح خرما گذاشته می شود. خب در اینجا همینطور، اینا رو میگن از حالات، ولا ماهیت شی همه اینها ثمره همون درخت نخلن، همه اینها ثمره نهال به اصطلاح انگورن، ولی صور مختلفه و حالات متعددی پیدا می کند. خب ما به خاطر اینکه تغییر حالت پیدا کرده است و تبدل حالت پیدا کرده است، شک می کنیم که آیا اون حکم مخصوص اون حالت قبل بود یا در این حالت جدیدم که پیدا شده است اون حکم هست. پس منشأ شک ما اون تغییر و تبدلی است که در موضوع حاصل شده است، نتیجه شک در بقای حکم می کنیم. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما بحث در نسخ که نداریم که شک کنیم که آیا نسخ شده است این حکم یا نه. قهرن نسبت به این حکم جزئی که رفته است روی اسیر عنبی به شرط الغلیان در فرض زبیبیت تردید میکنیم که آیا این حکم هست یا نیست. و واضح هم هست که در اینجا حالت اولیه زبیب عنبیت است، اون حالت ابتدا هم بوده، پس اون موقع اگر غلیان پیدا میکرد یقینا حرام بود، چون موضوع فعلی شد و قهرن حکم به فعلیت میرسد. الان که تغییر حالت کرده است، ما اگر شک در بقا کنیم جای شکی نیست در این که باید استصحاب رو جاری کنیم و استصحاب جاری است، چون میفرمایند ولو فعلیت حرمت معلقه به فعلیت موضوعش است، اما استصحاب حرمت معلقه را می توانیم بکنیم یا اینکه خیر. ادعا این است که استصحاب حرمت معلقه می فرمایند مجالی برای چنین استصحاب نیست. چرا؟ چون فرمایش صاحب کفایه است، چون می فرماید ما شکی در عدم ارتفاع حرمت کلیه از موضوعش که نداریم، چون شک در نسخ که نداریم، میدونیم این حکم نسخ نشده است. خب قبل از تبدل عنبیت به زبیبیت، موضوع که عبارت بود از اسیر مغلی فعلیت داشت، ولیکن آیا تبدل عنبیت به زبیبیت موضوع اسیر مغلی که فعلیت داشته باشد، آیا اون موقع حالت زبیبیت داشت یا حالت عنبیت؟ اون موقع که عنب بود، ولی سخن در اینه که موقعی که عنب بود که غلیانی نبود، الان که غلیان هست در فرض زبیبیت است. پس موقع عنبیت چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، اونجا حرمت فعلی نبود، نجاست هم فعلی نبود، پس در اون فرض حکم به حرمت و نجاست به فعلیت نرسیده بود لعدم فعلیت موضوعه. الان که زبیب شده است و به فعلیت رسیده است به اعتبار اینکه یعنی چون زبیب عنبی به شرط غلیان هم حاصل شده است، اون حرمت روی عصیر عنبی چون موضوع نبود حکم نبود. این موضوع هم که حالت سابقه ندارد، شکش می شود شک بدوی، فلذا در اینجا می فرماین ما حرمت عصیر عنبی را در اینجا نمی تانیم استصحاب بکنیم چون به فعلیت نرسیده بود. اگر نسبت به این شک بکنید که آیا حرمت دارد، یعنی زبیب عنبی که زبیبی که غلیان پیدا کرده است، شک کنید که آیا حرمت دارد یا نه، شک بدوی می شود، نه شک در بقای حکم به حرمت یا نجاست. چون حرمت و نجاست مشروط بود که عنب غلیان پیدا کند. اون موقع که فرض این است که عنب که غلیان پیدا نکرده است، یعنی اینجور نبوده که بعد الغلیان عنب بشود زبیب، اینجور که نشده. ما میخوایم بگیم ابتدا به ساکن زبیب را آبی ریخته داخلش و غلیان پیدا کرده است، آیا محکوم به نجاست و حرمت هست یا نیست؟ صاحب کفایه میفرماید نه. چرا؟ برای خاطر این که اونی که اگر فعلیت پیدا میکرد نجس میشد و اینها عبارت بود از عنب که غلیان پیدا نکرد. چرا؟ پس اگر عنب غلیان پیدا نکرد حکم به حرمت هم نیست، نه حکم به نجاست هم نیست. اینی که الان غلیان پیدا کرده است زبیب مغلیست، این که سابقا که نبود، الان یعنی ما سابقا حکمی را که علم داریم عنبی است که غلیان پیدا کند، اسیر عنبی نه اسیر زبیبی. اسیر عنبی در صورت غلیان، اون که موضوع چون محقق نشد حکم فعلی نشد. اما اینجا الان موضوع که عبارت است از زبیب مقلی، این که قبلا حکمی نداشت، الان که اگه شک کنی در حرمت او یا در نجاست او قهرن شک بدوی می شود. فلذا می فهمد مجالی برای استصحاب حرمت سابقه ای که روی اسیر عنبی رفته بود، مجالی برای اون استصحاب نیست. چرا؟ چون حکم به حرمت و نجاست در اسیر عنبی به فعلیت نرسیده بود چون اسیر عنبی غلیان پیدا نکرد. اونی که غلیان پیدا کرده است اسیر زبیبی است، اسیر زبیبی که حالت سابقه ندارد و اون حالت سابقه عنب هم که به فعلیت نرسیده بود لعدم فعلیت موضوعی، اینی که الان فعلی است مشکوک است به شک بدوی، لذا جای استصحاب در حقیقت نیست. حکمی که اصلی که در اینجا جاری است اگر شک کردیم اصل براءت است، لذا صاحب کفایه و من تبعش میفرمایند زبیب عنبی اگر غلیان پیدا، فقها هم همین نظریه را دادن برای اینکه اشکالی ندارد خلافا لشیخ اعظم. نمیدونم رسائل یادتان هست یا نه، این بحث صاحب شیخ انصاری در رسائل مطرح کردن، در این بحث استصحاب هم مطرح میکنن. لذا میفرمایند اون چه که حرمت کلیه انشائی داشت که به عنوان حکم کلی روی موضوع کلی نتیجش این میشه، اون شک در بقا نداریم، چون ما شک در نسخ که نداریم. بحثی که از شک در نسخ که نیست، یقین داریم حکم نسخ نشده است. اون چه که حرمت فعلیه تطبیقیه به تعبیر ایشان دارد، یعنی حکم جزئی که رفته از روی موضوع جزئی، این یکی چون موضوع که عبارت باشد از حرمت عنبیه عنب موجود، میگیم این عنب موجود اسیر او که غلیان پیدا نکرده است، پس این حرمت هم باز وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعش تحقق پیدا نکرده است. موضوعش دو جز بود، یکی عبارت بود از اسیر عنبی که وجود دارد، دوم غلیان است که غلیان حاصل نشده. پس اینم کی چیز؟ پس اینی میخوای استصحاب کنی حکم غیر فعلی است. اگر حکم غیر فعلی را بخواید شما استصحاب کنید، برای مستصحب ما باز حکم غیر فعلی است. و حالی که شما میخواهید بگید الان زبیب عنبی، اسیر زبیبی الان محکوم است به طهارت و نجاست، این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. برای از دو جهت، حالا بلکه از سه جهت. اولا این که همون جور که صاحب کفایه فرمودن، موضوع حکم که عبارت است از حرمت و نجاست، موضوعش عبارت بود از اسیر عنبی به شرط الغلیان، یا بگیم دو جز دارد موضوع، یکی اسیر عنبی مغلی، احد الجزئین اسیر العنبی، و جز آخر موضوع عبارت باشد از غلیان. احد الجزئین نیست که غلیان باشد، خب یقینا حکم به حرمت به فعلیت نمیرسد، حکم به نجاست به فعلیت نمیرسد، چون فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است. اگر موضوع یکیش مفقود بود، اگر مرکب از موضوع و دارای دو جز، یک جزش مفقود باشد که غلیان است در محل بحث ما، قهرن حکم که حرمت یا نجاست باشد هیچ کدومشان به فعلیت نمیرسد. خب پس بنابراین شما حرمت فعلیه‌ای در زمان سابق نداشتید، نجاست فعلیه‌ای در زمان سابق قبل از زمان شک نداشتید که بخواید او را استصحاب بکنید. چرا ندارید؟ چون موضوع محقق نشده بود، یک جزء موضوع مفقود است که غلیان اسیر عنبی باشد. از این جهت حکم جزئی هم که محل بحث ما هم احکام جزئی هست، قابلیت استصحاب را ندارد. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا وجه عدم جریان در حکم فعلی، حکم جزئی را غیر از فرمایش صاحب کفایه می‌دانند. یک بیان ادقی از اون بیان هست. صاحب کفایه همینقدر که چون موضوع محقق نشده پس حکم فعلیت ندارد، و حکم فعلی اگر نداشتین چی میخواین استصحاب کنید؟ چه نتیجه میخواین بگیرین؟ میخواین بگین که اسیر زبیبی نجس است؟ هرگز نمیتونه بگه اسیر زبیبی نجس است یا حرام است، هیچ کدوم قابل اثبات نیست. مرحوم شیخ همین مدعا را قبول دارد، ولی به بیان آخری، و اون بیان این است که در ما نحن فی موضوع که اسیر عنبی مغلی شد، موضوع که اسیر مغلی است در حال عنبیت، یا بگید اسیر عنبی اذا غلا به عنوان شرطیت در حال عنبیت، اینجا حرمت فعلیه اگر بخواد براش ثابت بشود، ثبوت حرمت به فعلیت موضوع امر شرعی او امر عقلی، به عبارت آخر ترتب حکم بر موضوع و فعلیت حکم به فعلیت الموضوع، هل هو امر شرعی او عقلی؟ این امر عقلی است، چون گفتیم موضوع به منزله علت است نسبت به حکم. اگر امر عقلی است، انال شارع به اثبات و استصحاب امر عقلی؟ امر عقلی که قابلیت استصحاب ندارد، دائره استصحاب حول و محور اموری هست که اونها مربوط به شارع به ما و شارع اون باشد. چیزی که مربوط به عقل است و در دائره ادراکات عقلی است، ربطی به شارع به ما و شارع اون ندارد که اینجا بگیم استصحاب بشود. فلذا اشکال از نظر مرحوم شیخ در جریان حکم فعلی این نیست که چون موضوع محقق نشه، اینم قبول دارن، ولی میفهمن بر فرض این موضوع باشد، این یعنی بیان مرحوم شیخ اوسعی از فرمایش صاحب کفایه است. ترتب و حکم بر موضوع امرون عقلیون، نه امرون شرعیون. خب اگر امر عقلی شد قابلیت استصحاب را ندارد، ولو اینکه فعلی هم باشد. عقل حکم میکند به وجود حکم در نزد وجود تمام اجزاء موضوع، که اگر جزء آخرش محقق بشود و حکم فعلی می شود، اینا همه از مدرکات عقلیه است، نه از مجعولات شرعیه. هر موضوع مرکبی می فهمن قاعدتا همینه. عقل می گوید تحقق فعلیت حکم به فعلیت موضوع است اگر مرکب است به تمام اجزاش. خب فعلیت اجزا اگر حاصل شد، یعنی ما به منزلت العله تحقق پیدا کرد، فما هو به منزلت المعلول که عبارت از حکم است، قهرن به تبع فعلیت ما به منزلت العله تحقق پیدا می کند و فعلیت پیدا می کند. خب اگر ما بخوایم صورت حکم شرعی بدیم چه جور باید فرض کنیم؟ آیا هرگز مصداق ندارد؟ که خب بنابراین بیان شما اگر این چنین شد که عدم جریان استصحاب را به لحاظ این میدانید که ترتب حکم به نجاست و حرمت روی عصیر عنبی مقلی امر عقلیون و لذا قابل استصحاب نیست، خب جایی نداریم که بشود شرعی باشد؟ میفهم بله. چرا هست مواردی که ما از نظر شرعی شک کنیم، مثل این که عصیر عنب مقلی که قهرن محکوم به نجاست است و به حرمت، شارع فرموده است که اگر همین عصیر مقلی عنبی انقدر غلیان پیدا بکند که ذهاب ثلثین بشود به نار با حرارت ناریه، این ذهاب ثلثین بشود محکوم شود به چی آقا؟ شارع فرموده است که در این صورت طاهر است، جواز شرب دارد. دقت فرمودی که به قول اصطلاح فعلی میگه شیره انگور میشه دیگه، دقت کنید وقتی غلیان پیدا کنند. حالا اگر ذهاب ثلثین من قبل نفسه بود نه به حرارت، غلیان به حرارت نبود، اسیر عنبی را گذاشتن جلوی آفتاب، این هی همینجور تبخیر شد، مثلا هوای گرم هی تبخیر شد دو ثلثش رفت. خب اینجا ما شک میکنیم که آیا اون حکم به نجاست و حرمتش باقی یا نه. این مثال شرعی هست، چون حکم به اصطلاح طهارت او بعد الغلیان و ذهاب ثلثین حکم شرعیون. اگر غلیان من قبل نفسه باشد، ذهاب ثلثین من قبل نفسه باشد نه به واسطه حرارت و آتش باشد، در اینجا ما شک میکنیم که آیا همون حکم به نجاست و حرمت باقی است که قبل از ذهاب ثلثین بود، یا نه اون حکم به نجاست و حرمت به واسطه اینکه ذهاب ثلثین شده است باقی نیست. اگر ما ذهاب ثلثین را به ما هو ذهاب ثلثین ملاک بدانیم در حکم به طهارت و نجاست، خب اینجا قطعا پاک است و حلال از شرب او. اگر بدانیم که نه ذهاب ثلثین باید فقط به وسیله نار باشد، ما در اینجا باز یقین داریم که باقی است حکم به نجاست و حکم به حرمت. ولی اگر ندانیم که کدوم یکی است، میگیم ما نمیدانیم ذهاب ثلثین به ما هو ذهاب ثلثین کفایت میکند در رفع حرمت و نجاست، یا نه حتما باید ذهاب ثلثین به واسطه غلیان به وسیله نار باشد. اگر این را ما ندانیم، قهرن در بقای نجاست و حرمت و عدم بقای او شک میکنیم. فلذا دقت کنید که چگونه ما شک حاصل میشود. اگر یقینا صرف ذهاب ثلثین کفایت کند برای اینکه حکم به نجاست به طهارت و حلیت بشود، خب اینجا میگیم حلال است و پاک. اگر بگیم نه حتما باید از ادله استفاده کردیم که وسیله حرارت ناریه باشد، قطعا اینجا حکم به نجاست و حرمت باقی است. ولی چون نمیدانیم این است یا آن، قهرن تردید میکنیم، چون دلیل رو از دلیل استفاده نکردیم که مفاد دلیل چیست، لذا نتیجتا شک میکنیم که آیا حکم نجاست و حرمت باقی است یا نه. اینجا خوب است بحث استصحاب. چرا؟ چون به اصطلاح ارتفاع نجاست و حرمت از عصیر عنبی که ذهاب ثلثین از او شده باشد حکم شرعیان نه حکم عقلی. دقت فرمودین چرا این بیان کردن؟ این استدراک از اونه. بله در اون فرض قبل چون امر عقلی بود استصحاب معنا نداشت، ولی در اینجا دیگه حکم شرعی است، حکم شرعی است، اونجا از قبیل ترتب حکم بر موضوع نیست. میگه آقا حکم شرعی است که شارع است که فرموده است اگه ذهاب ثلثین شد پاک است و شرب حلیت شرب دارد، اگر نشد نجس است و حرمت شرب. در این فرض استصحاب قهرن جاری است و اشکالی هم در جریان استصحاب وجود ندارد. پس بنابراین شک در بقای حکمی، اگر شک در بقای حکم کلی مرتب بر موضوع کلی باشد، که نسخ است، ما در این که بحث نداریم، ما شک در نسخ و عدم نسخ نداریم که بخوایم استثاب بگیم جاری یا نه. اگر شک در بقای حکم فعلی و ارتفاع حکم فعلی باشد از موضوعش، ما در محل بحث ما عرض کردم در سابق حکم به فعلیت نرسیده بود، چون حکم فعلی در سابق نداشتیم لذا الان جاری نیست به لعدم تحقق موضوع. اگر موضوع محقق شد و شک کردیم، مانعی از جریان نداریم، چون هم مسئله جزئی بودن حکم روشن است که بحث نسخ نیست، و هم این که موضوع فرضاً محقق است، مثل مثالی که مرحوم شیخ زدن. در اینجا جریان استصحاب طبعاً لصاحب کفایه بلا اشکال است و محظوری که ذکر شده است در اینجا وجود ندارد، ولی صاحب کفایه چون رفته است روی فعلیت موضوع و عدم فعلیت موضوع، اینجا یک مشکلی پیدا شده است، یعنی بحث رو طور دیگری بیان کرده است. فرموده است ما حکم تعلیقی را استصحاب میکنیم که هست، نه حکم فعلی. میفهمد قبلا مگر حکمی که انشاء شده بود حکم تعلیقی نبود؟ الان ما چون هیچ وقت به اصطلاح معلول بالاتر از علت که نیست، در مورد استصحاب ما بقای حکم است نه حدوث و حکم، وضع بقا که اوسعی از حدوث نمی شود باشد، این تابع اوست. در حدوث هر جور که بوده است در بقا معمول. صاحب کفایه می فرماید اگر حدوثاً حکمی که حادث شد حکم تعلیقی بود، بقاءً هم همون حکم تعلیقی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن یک قدری این را عینی تر بحث کردن، می فرماید ما یک حکم تعلیقی که به فعلیت رسیده باشد را باید مورد بحث قرار بدیم، که اولا حکم باشد، تعلیقی باشد، به فعلیت هم برسد، بعد ببینیم اگر شک در بقای او کردیم جای جریان استصحاب هست یا نیست. لذا کلام صاحب کفایه را در حقیقت تصحیح می کند ایشان. استصحاب بقا، نه اینکه استصحاب بقای حکم صاحب کفایه از مرحله تعلیقیت بالاتر دیگه نیامده است، حکم تعلیقی را به مرحله فعلیت ملاحظه نفرموده است. میگه حکم انشائی تعلیقی بود، الان اگه شک در بقا او کردیم استصحاب بقا میکنیم، شک در بقا بکنیم جای استصحاب هست. میگه خب این چه ثمره‌ای دارد؟ حکم تعلیقی فعلیی باید باشد، حکم تعلیقی که به فعلیت برسد به فعلیت موضوع است. بعد لذا این بحث مرحوم شیخ به عنوان میشود به اشکال بگین یا بگین توضیح فرمایش صاحب کفایه که عدم ترتب حکم در مورد احکام تعلیقیه، عدم ترتب امر عقلی نه شرعی. چرا؟ چون عقل است که میگوید اگر موضوع محقق نشد، خود به خود حکم که معلول است نسبت به موضوع نباید محقق بشود، نباید فعلیت پیدا بکند. عکسش هم همین است، اگر موضوع فعلیت پیدا کرد حکم فعلی است، موضوع محقق شد حکم محقق است، موضوع محقق نشد حکم محقق نیست. عقل به این معنا حکم میکند نه شارع. بله شارع است که موضوع را عکس کرده در حکم، ولی حاکم به این که حکم تابع موضوع است وجودن و عدمن، این از ناحیه عقل است. این را باید تفکیک کنیم. خب پس با این بیان صاحب کفایه حکم فعلی تعلیقی فعلی که شک در بقای او بکنیم که بعد استصحاب جاری باشد را مطرح نکردند. مرحوم عاشق آمدن میگن بله آقا حکم تعلیقی داریم، فعلیت هم پیدا کرده است که اسیر عنبی غلیان هم پیدا کرد، نجاست و حرمت آمد. شک در بقا به لحاظ کجا صورت فعل عینیه دارد؟ اگر ذهاب ثلثین بشود من قبل نفسه، شک میکنیم که آیا اون حرمت و نجاست باقی است یا باقی نیست، نتیجتا جای استصحاب است بلا اشکال. و اما اگر این که گفتن ما استصحاب را جاری نکنیم، حکم تعلیقی را حکم معلق بر شرط بدانیم، چون بیان دوم فرض دوم این بود که ما اون چرا که معلق اون علیه هست را به عنوان جزء موضوع قرار بدیم، اینجوری تعبیر میکردیم، اسیر عنبی مقلی، نمیگفتیم ازا غلا. زلو صورت ظاهری یه به صورت شرط و جزا هست، ولی لبن این را تغییر بدیم به عنوان وصف، بگیم الموضوع مرکب من جزئین، اولا اسیر العنبی، جز آخرش غلیان داشتن، لذا این عنوان مغلی بودن را به عنوان جزء دوم موضوع حکم بدانی. حالا اگر به عنوان شرط قرار دادیم که ما هو ظاهر، اگر به عنوان شرط قرار دادیم بگیم آقا موضوع همون اسیر العنبی است، نهایت شرط حکم به نجاست یا حکم به حرمت او عبارت است این که اذا غلا، اگه به صورت شرطیت باشد چه حکم دارد فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.